الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث درباره بررسی ادله و روایاتی بود که به عنوان مستندی برای وجوب قضا از میتی که در حال حیات متعذر از اتیان حج بالمباشره بوده و متمکن از استنابه هم نیست، چه کسی باشد که حج بر عهده او مستقر شده است و چه کسی که حج بر عهده او مستقر نشده است. عرض کردیم روایاتی در این خصوص وجود دارد که میتواند اطلاق این روایات مستندی برای کسانی باشد که قائل به وجوب القضا مطلقا هستند، حتی کسی که حج بر عهده او مستقر نشده است. در ادامه بعد از ذکر این روایات عرض کردیم که امکان اشکال به استناد به این اطلاق وجود دارد، بر اساس این که میتوان ادعا کرد که این روایات اختصاص به خصوص من استقر علیه الحج دارد. در جلسه قبل وجه اول از وجوهی را که در جهت اثبات اختصاص قابل طرح است مطرح کردیم و نتیجه‌ای که ما گرفتیم بر اساس مبنایی که داریم در بحث استطاعت چی شد؟ اختصاص شد، یعنی دلالت بر اختصاص. وجه دومی هم برای اثبات اختصاص مطرح شده است و اون وجهی است که محقق بحرانی در کتاب الحدائق الناظره مطرح فرمودن. ایشون می فرمایند در روایتی با عنوان موثقه ابو بصیر میگوید سألته عن امرأة مرضت فی شهر رمضان و ماتت فی شوال، اوستنی ان اقضی عنها. زنی در ماه رمضان مریض می شود و مریضی او ادامه پیدا می کند تا ماه شوال و در ماه شوال هم بر اثر اون مریضی از دنیا می رود. ولی به من وصیت کرده که من از دنیا رفتم روزه من را قضاش را انجام بده. قال علیه السلام، امام علیه السلام فرمودن هل برعت من من مرضها، هل برعت من مرضها، آیا این شخص از این مرضی که داشت شفا پیدا کرد، صحیح شد، سالم شد؟ قلت الله، عرض کردم نخیر. همینطور در ماه رمضان مرضش ادامه پیدا کرد، ماتت فی، اصلا بر اثر این مرض مرد. قال علیه السلام لا تقض عنها، از او قضا نکن، فان الله لم یجعله علیها، خداوند متعال این روزه را بر ذمه او ثبت نکرده است. قلت فانی اشتهی ان اقضی عنها، به امام عرض کردم آقا من میخوام قضاشو از جانب او به جا بیارم، دوست دارم. و قو اوسط نیبزاله، در حالی که خب وصیت کرده از من خواسته. قال علیه السلام کیف تقضی عنها شیئا، کیف تقضی عنها شیئا لم یجعله الله تعالی علیها، چطور شما میخواد چیزی را که بر ذمه او مستقر نشده است از جانب او قضا بکنه؟ صاحب حدائق محقق بهرانی رضوان الله تعالی علیه که واقعا آقا کتاب های اینها را آدم ملاحظه میکنه میبینه چقدر زحمت کشیدن، چقدر وقت گذاشتن، وقت هزینه کردن، با تمام مشکلاتی که داشتن. کتاب الحدائق الناظره یک کتاب بسیار خوبیه، درسته اون شم اخباری درش هست، به هر حال محقق بهرانی یه محدث بهرانی شناخته می شود، اما در این حال بسیار کتاب عالی و زیبا و فقهی عمیق است. صاحب حدائق می فرماید از این روایت استفاده می کنیم که قضاء یک عمل واجب نیست مگر این که اداء اون عمل بر عهده شخص مستقر شده و ذمه او مشغول به اون عمل شده باشد.
اعمال چندان بچه درستی نباید باشه، چون که در باره حائزه در مسئله روزه او میگن باید قضاش بکنه، هرچند هم قضاش واجب نبوده در اون موقع، ولی در مسئله نماز شریعت فرمودن نیازی نیست،
خب اونا نست داره دیگه، طبق قاعده نیست.
خب اصلا همینه که اگر طبق قاعده در مسئله مسائل هم شاید بگیم،
نه ایشون میخواد بگه ما از این یک قاعده استفاده میکنیم. بله در مواردی که دلیل خاص آمد اون دیگه از خارج از قاعده میشه، اما میخواد بگه یعنی از این روایت ما یه قاعده کلیه استفاده میکنیم مبنی بر این که قضاء شیء واجب نیست مگر این که در حال حیات شخص اداء اون بر عهده او چی باشه؟ مستقر شده باشه، نه فقط واجب نه بلکه چی؟ مشغول شده باشه زمه. با این توضیح که میفرماید هرگاه یک امر به قضایی در احادیث مثل احادیثی که پیرامون وجوب قضا وارد شده است در شرع پیدا بشود، می توانیم استفاده بکنیم از آن که بله هرگاه امر چی گفتیم آقا به چه نه که
امر قضایی در احادیث مثل احادیث پیرامون وجوب قضا آمده
و همینطور از این و همینطور احادیثی که درباره وجوب قضاء نماز و یا قضاء روزه وارد شده است در شرع پیدا بشود، لازم است که اداء اون اعمال در حال حیات شخص بر عهده او مستقر شود. لذا اگر از دنیا برود در حالی که ادای اون عمل در ذمه او مستقر شده و از طرفی ذمه او به انجام قضا مشغول شده است، در صورتی که از دنیا برود باید از جانب او قضا بشود و در غیر این صورت خیر. در مورد حدیث و روایتی که عرض شد، چون این زن انجام روزه در حال حیات بر عهده او اداء واجب نبود و به تبع آن قضای آن هم در همون حال حیات واجب نشده بود، امام علیه السلام می فرماید قضاء اون عمل از جانب او در حال موت و بعد از مردن واجب نیست.
یعنی روزه ای که نتونست بگیره در حال مرض، بعد اگر اشفاق پیدا کرد بعد هم واجب
خب نکرده. حتما حرف ایشون همینه، میگه که در اینجا این خانم تمام مبارک رمضان مریض بود، بعدش هم خوب نشد تا قضا بر عهده او واجب بشه که درسته؟ پس نه ادایش بر عهده او واجب شد نه قضا بر عهده او آمد. اگر قضا بر عهده او مستقر نشد طبعا دیگه قضا او بعد از موتش هم لازم نیست. اما اگر همین خانم بعد از ماه مبارک رمضان چی؟ فرصت قضا رو پیدا میکرد، یعنی خوب میشد و میتوانست قضاش رو انجام بده. قضا بر عهدش آن مستقر شده دیگه، چون قضا بر عهدش مستقر شده اگر میمرد باید وصیت میکرد که قضاشو چکار کنه انجام بده. درست شد؟
نسبت به فرقی که فرض بفرمایید ما میدیم به حال یه ماهی خوب میشه بر تقدیر
نشده، ولی نشده
حالا روز نشده بگیم میدونی یه ماهی خوب میشه.
خب یه ماه دیگه خوب میشه، خوب میشه یا نمیشه؟ قبل از مردنش خوب میشه یا نمیشه؟ اگر قبل از مردنش خوب میشه به اندازه ای که بتواند قضا روزه را انجام بده، خب واجب قضا ازش بشه. اگر نم میفرمه چون مستقر نشده قضا پس دیگه نمیشه. خب بله، حالا عرض میکن درسته این حرف فرمایش نسبت به روزه و صوم درسته، اما نسبت به حج درست نیست. مثلا اینه. خب پس ببینید در حقیقت محقق بحرانی خواستن از این روایت اینو استفاده کنن که هر عملی که اداء اون را شخص نتواند انجام بده و قضاء اون در حال حیاتش بر عهده اون مستقر شد، قضاء اون عمل از جانب او واجبه بعد از موت و الا نه. و بر این اساس خب نتیجه گرفته میشه که کسی که حج بر عهده اون مستقر نشده است، حج واجب شده اما مستقر نشده است، جایی ندارد که ما بگیم قضا از جانب او بعد از موتش واجب. عرض میکنیم اشکال این استدلال این است که معنای این روایتی را که از ابو بصیر نقل کردیم آن است که چون بر عهده این زن قضاء روزه در حال حیاتش مستقر نشده است، به دلیل این که از مریضی عارضی بر خودش نجات پیدا نکرده است، مجال برای قضاء اون روزه از جانب او بعد از موت نیست. لذا می توانیم از این روایت استفاده کنیم که اگر عملی که اداء در حال حیات بر شخص واجب می شود و در صورت عدم امکان ادا قضاء آن بر او واجب می شود، عملی باشد که شخص بعد از توجه وجوب قضا به او انجام ندهد، باید بعد از مردنش از جانب او قضا شد. و این معنا در مورد اعمالی تصور دارد که در حال حیات شخص ادا و قضا دارند، مثل روزه، ماه مبارک رمضان اداء آن واجب است، چنانچه ادا را نتواند قضا واجب است. یا مثل صلات، اداء آن در وقت واجب است، چنانچه در وقت نشود خارج از وقت قضا واجب است. و اما در حجی که قضا در حال حیات برای او متصور نیست و حتی کسی که عمدن حج را به تأخیر بیندازد و تسویف بکند، اهمال بکند، انجام حج تا آخر عمر اداءً بر او واجب است و قضا ندارد، این موضوع متصور نیست و قضاء مثل حج فقط بعد از موت متصور است و در حال حیات فقط اداء دارد. لذا حج نمیتواند از مصادیق اون چه باشد که روایت موثقه ابو بصیر دلالت بر آن داشت. تا بتوانیم به این روایت استناد کنیم که این روایت دلالت بر نفی مشروعیت قضا در حج از کسی دارد که حج بر عهده او مستقر نشده است، اصلا قیاس مع الفاره. موضوع چیه اونجا؟ موضوع عملی است که در حال حیات اداءن، اگر اداءن نشد قضاش بر طرف واجبه. میگه اگه قضا واجب شد نتونست قضا را انجام بده، باید چی بعد از مرگش؟ قضا اون رو انجام بدن. اما در حج که قضا متصور نیست که. فردی که حتی عمدن هم حج را به تأخیر انداخته، تصویف کرده، بخواد سالهای بعد انجامش بده، قضا نیست، بلکه چی؟ بازم اداء. لذا تصویر ندارد حج قضا بر عهده طرف بیاد تا شما بگید اگر قضاش بر عهده طرف آمد تا، و اینم در جای تصویر داره که ممن یستقر علیه الحج باشد، خب حج قضاش واجبه و الا واجب نیست. لذا استناده به این درست. فعلیهم اولا در مقام استدلال برای اثبات اختصاص روایاتی که در گذشته مطرح شد به کسی که حج بر عهده او مستقر شده است، اون چه است که ما ذکر کردیم مبنی بر این که استطاعت عرفیه عند العذر و عدم تمکن من الاستنابه ساقط می شود، عدم تمکن من الاستنابه ساقط می شود و این ملازم با نفی وجوب اداء بر این شخص است که لازمه آن نفی وجوب قضا از این شخص می باشد. درست اینه. در من استقر علیه الحج متمکن از انجام بالمباشره نبوده اما متمکن از استنابه که بوده، اون موضوعش فرق میکنه. چون متمکن از استنابه بوده از حج بر عهده‌اش ثابت بود، انجام نداده.
یک اشکال اینجا هست، اشکال این است که در بحث روزه یا در بحث نماز تمکن از استنابه اصلا وجود ندارد، که بعد شما حالا میاد فرق رو با اصطلاح صاحب علایق بیان میکنید، بعد بگید عدم عوض و عدم تمکن در استنابه. منظور صاحب حدایق هم از این تنبیه منات این بود است که میخواد بگه که قضا نداره. شما
چه قضا نداره؟
خب روزه،
روزه که قضا داره،
براش مستقر نشده.
نه بس، خب درسته، اما در مورد چه عملی میگه؟ عملی که اگر خوب میشد قضا داشت. اونجا میگه آقا قضاش نیامده ولی میتونست قضا بیاد ها، میتونست قضا بیاد، قضا نیامده پس قضای بعد الموت هم نداره. اما در حج اینطور نیست که بتواند قضا بیاد و نیاد. تا ما بگیم چون میتوانست قضا داشته باشه قضا نیامد پس قضا نداره، نه، در حج اداه. قیاس حج به صلات و روزه اصلا کاملا اساس نداره، کاملا درست نیست، نمیشه اصلا این مقایسه رو در اینجا انجام داد.
قیاس در نتیجه کرده الان خود شما نتیجه
نه، نتیجه ما چیه؟ حالا اینو دقت کن، نتیجه ما اینه که ما آمدیم گفتیم استدلال به این صورت باید صورت بگیره که ما بیایم بگیم که آیا اداء حج بر عهده شخص واجب شده یا نشده. ملاک وجوب قضا بعد از موتش وجوب ادا در حال حیاته. در من استقر علیه الحج ادا واجب شده. چرا؟ چون درسته عذر از مباشرت داشت اما استنابه که میتونست بکنه، که لذا ادا واجب بر عهده او در من استقر علیه الحج. خب نکرده، چون ادا واجب قضا هم تابع اداست، بعد از مردنش واجب. اما کسی که همین امسال استطاعت پیدا کرده، در همین امسال عذر به سراغش آمده، در همین امسال تمکن از استنابه همچین نداره، این شخص چون عذر دارد تمکن از استنابه هم ندارد، اصلا استطاعت عرفیه از نگاه ما نداره. استطاعت عرفیه نداشت وجوب الادا نداره، وجوب الادا نداشت کی؟ قضا نداره. بله اگر ما قائل به اعتبار استطاعت شرعیه بشیم مثل آقای خوی رضوان الله تعالی علی، کسی میتونه بگه آقا وجوب الادا داره پس باید قضا، در حالی که خود آقای خوی با وجودی که همون مبنا را داره قائل به این است که در من لم یستقر علیه الحج وجوب قضا نیست، که با مبناش خورد مقاله هست، با مبنایشو سازگاره ند. اینم از فرع چندم آقا؟ چهارم. خب خسته شدید آقا؟ نه؟ ببینید بحث های فقه اصولش هم همینطور فهم نمیم، اصول یه خورده پیچیده تره، یه مقدار نیاز به تأملات بیشتر داره، ولی شیرینی خودش رو داره به شرط کار کنیم. فقه باز شیرین تره، اما شرط شیرینیش و حلاوتش اینه که آدم هم درس ها رو پی در پی باشه. شما خودتون اینو تجربه کردید، ما هم تجربه کردیم، ما خودم کم تجربه کردم چون من واقعا کمتر سراغ دارم که درس نرفته باشم، یعنی میتونم بشمرم نوشتم، یادداشت کردم در نوشته هم کدوم روز رو نبودم، این از میتونیم بشمرم چند تاست در طول سالیان متمادی، و سعی میکردیم تا امکان داره بریم، ولی همون یک روزو که نمیرفتیم تا یه هفته گیج بودیم. دلیلش هم این بود که استاد فرمایشاتی داشت مبتنی بر مباحث همون روز بوده، ما هم هرچی هی تأمل میکنیم بینیم با هم تطبیق داده نمیشه، چرا؟ چون ما اون روز نبودیم. بحث فقه واقعا شیرین است و واقعا با برکت هم هست، به شرط این که آدم چه کنه؟
شهریه.
چی بده؟
شهریه
بده یا بگیره. خب بدی؟ تا ما عرض ندارم که شما انشاءالله برای این که درس ها شیرین بشه از فردا شروع کنید به شریعه دادن. چون شما فرمون به شریعه بده. آره. بعد خدمت شما عرض بشه، بله اونم حلاوت خاص خودشه داره آیه، بله مشکل نیست درش. خلاصه این که اگر آدم کار کنه، تأمل کنه، مطالعه کنه، واقعا شیرینه و واقعا برکت داره و برکتش هم در زندگیتون خواهید دید، در خود هم زندگی حتی روزمره خواهیم دید. چرا؟ چون سرکارمون با احادیث ائمه اطهار دیگه، اونم سرکارمون با این احادیث نه به صورت تقلیدی، به صورت تحقیقیه. اینا برکت نداشته باشه چی میخواد برکت داشته باشه؟ چی میتونه برکت داشته باشه؟ خب البته برکت به این معنی نیست که آقا ما رو مرفه کنه این چیزا، نه، به همون معنی که شرمنده نباشیم، اون حریت خودمون رو داشته باشیم، آقایی لازم خودمون رو چیکار کنیم؟ داشته باشیم در همون حد. حالا بیشترشون از اونش خیلی ضرورت نداره. اما فرع پنجم، چقدر وقت داریم؟ یه رو؟ خب حالا مطرحش بکنیم. فرع پنجم، اونو نگاه نکنم ساعت آقا، فرع پنجم این است که آیا در وجوب استنابه و اجزاء حج نیابی شرط است که عاجز در حالی که متعذر هست مأیوس از زوال عذر باشد و اون وقت کسی را برای انجام نیابت اجیر کند، طوری که اگر با امید به زوال عذر کسی را نایب کند و عذر بعد از عمل نائب مرتفع شود، این عمل مجزی نیست بلکه بر او واجب است حج را بعد از زوال عذر انجام دهد، یا چون این چیزی معتبر نیست بلکه در وجوب استنابه و اجزاء عمل نیابی مجرد عروض عذر و عجز فعلی با علم با عدم علم به زوال، عدم علم به زوال کفایت میکند. و اجزاء عمل نیابی به مجرد عروض عذر و عجز فعلی با عدم علم به زوال، هرچند احتمال زوال را هم بدهد، کفایت میکنه. و در صورت اول آیا حصول یأس بعد از عمل کفایت میکند؟ بعد از عمل نائب ها،
یأس از
برطرف شدن عذر، یا باید حصول یأس قبل از انجام عمل نائب باشد؟ بحث رو دقت کنید. ما گفتیم که استناب واجبه، اگر کسی رو، یعنی اگر عذر آمد متعذر شد، میتوانه فرد را برای انجام نیابت اجیر کنه، و اگر این نائب عمل را انجام داد مجزیست. گفتیم تا قبل از عمل اگر عذر مرتفع شد نه، اما همین که ورود به عمل کرد، حالا مختلف بود نظرات، بعضی میگفتن بعد از عمل باید باشه، ما گفتیم در اثنا هم اگه باشه کفایت میکنه. بس اینه، این آقا الان معذور شده، مریض شده، حبس شده، مایوسه، حبس شده. این که حبس شده است خب متعذره، اما چند حالت داره. یکی این که امید داره که این حبسش، این عذرش مرتفع بشه در آینده، بتواند به حج بره، امید داره، هرچند بالفعل معذوره. یا این که نه، امید نداره. حالا امیدم که نداره یا مایوس است یا مایوس نیست. البته امید که نداشته باشه یعنی مایوسه، یا این که مایوسه. حالا مایوس بودنم باز دو حالت داره، تارتن همین الان که آقا در زندان قبل از این که کسی رو به نیابت بگیرد مایوس واقعا، چون گفتن حبس ابده. یه مرتبه نه، معلوم نیست، با در حواس، هنوز حکم قطعی نیامده، امرش دایره بین حبس ابد و حبس موقته. کسی رو نایب میگیره، میره حج انجام میده، میاد، بعد از اینکه اون میاد اعلام میکنن حبست حبس ابد. یعنی اینجا یأس میاد به سراغش.
استاد باشه در موضوع یأس، یأس باید نوعی باشه یا شخصی؟
بله
یأس نوعی باید باشه یا شخصی؟
یه اونم اختلاف نظره، او هر کدومش اشکال نداره. ما اگه بگیم شخصی شخصی، اگر نوعی نوعی، حالا اصل مسئله رو ما مطرح بکنیم، اون مختلفه، اون در جای خودش هم بحث شده. پس ببینید سوال اینه، آیا در وجوب استنابه بر متعذر و اجزاء عمل نائب از عمل منوبعن شرط است که متعذر مأیوس از رفع عذر باشد یا خیر؟ در صورتی که شرط باشد، آیا شرط است قبل از عمل نائب مأیوس باشد، یا اگر بعد از عمل نائب هم یأس به سراغش آمد کفایت میکند؟ درست شد؟ سه تا نظر میشه دیگه. یکی این که نه، باید حتما قبل از عمل نائب مأیوس باشه، اگه مأیوس نباشد این فرد برود عمل رو انجام بده، حتی بعد از عمل نائب هم یأس ثابت بشه کفایت نمی کند، که این رو صاحب مدارک میگه. حالا عرض خواهیم که یه نظر این است که فرق نمی کنه، یأس بیان میخواد قبل از عمل نائب باشد یا بعد از عمل نائب، کما این که حضرت امام آقای سید یزدی آقای خویی رضوان الله تعالی علیه اینو میگن، میگن ملاک اینه که یأس باشه. نظریه سوم این است که اصلا یأس لازم نیست، حتی اگر امید به برطرف شدن عذرم داشته باشد، چون عجز فعلی دارد وجوب استنابه دارد، عمل نائب هم مجزی هست.
خب این چیز، این نظریه سوم خیلی نظریه قوی نیست، چون نوبت خلاف اصله.
خب اتفاقا نظریه سوم نظریه قوی است، مطابق با مبنای ماست که در بحث نیابت توضیح دادیم در چند جلسه قبل، که گفتیم که اصلا ادله وجوب استنابه دلالت دارد بن تنزیل عمل نائب منزلتان منوب ان، و توضیح داد اینجا باز بکنیم
مقام نائب هست.
حالا اینجا با توضیح خواهیم داد. پس سه تا نظر وجود داره، اینو تأمل بکنیم تا انشالله در جلسه بعد اگر حیاتی بود تحصیل بررسی کنیم.